بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب السنات فی قباطع السنات، روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1387 مطابق با اول جماد الاولی 1429.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه روایت و سفارشات و بیاناتی که پیغمبر عزیز بزرگوار ما و امیرالمؤمنین علیهم السلام داشتند که بیان صفات مؤمن رو می‌کردند که مؤمن دارای چند صفت و خصلته، از جمله فرمودند که دنباله اون بیان هفته گذشته که فرمودند ذا قوت فی لین و عظمت فی یقین، بعد پشت سرش می‌فرمایند که لا یحیف علا من یبغض، لا یحیف و علا من یبغض، بر کسی که غضب بکنه و بغض با او داشته باشه هیچگاه ظلم نمی کنه. اینجور نیست که حالا با یه نفر اگر خدای نخواسته بد بشه بگه حالا چه دستم بر بیاد بکنم، نه، آدم مؤمن در بغضش هم کنترل شده است، اون چه خدا بخواد در همون حد. می فرماید شخص مؤمن اینجوریه، لا یحیف و علا من یبغض، بر کسی که بغض داشته باشد هیچ وقت تجاوز نمی کنه و حیف میل نداره. ولا یأسم فی من یحب، با سه نقطه، ولا یأسم فی من یحب، کسی را هم که دوست داشته باشه، علاقه‌مند به کسی هم باشه، اینجور نیست که در علاقهش گناه بکنه. بعضی ها نگاه میکنی در محبت که مثلا به کسی زیاد دارن، محبت زیاد اونا رو وادار به گناه میکنه. گاهی نگاه میکنی انسان پیش میاد، افرادی هستن خانومش خیلی دوست داره، دخترش دوست داره، پسرشو دوست داره، گاهی نگاه میکنی که به قدری علاقه بهش داره که اگر به خواسته های نامشروعش هم جواب مثبت میده. بابا علاقه داری، درست علاقه داشته باش، خیلی هم خوبه، در اخبار روایات خیلی هم این رو محبت و علاقه پدر نسبت به زن، علاقه شوهر نسبت به زن، علاقه پدر نسبت به زن، خیلی سفارش شده، خیلی ستایش شده، اما نه به این که آدم خدای نخواسته هر چی رو بگه چشم، ولو کاری که به گناه خدا بیفته. هر نوع جورابی رو میخواد بپوشه به شما میگه مثلا برش بگیری تهیه کنی باره بپوشه، هر نوع لباسی را بگیره بخواد مثلا آدم برش بده تهیه کنه، ولو که خدا او رو نخواد، خواهی نمیشه. اولاد پسر هر کاری میخواد بکنه ولو خدای نخواسته مرتکب گناه بشه. میخوام بگم این جملات خیلی مفهوم دارد، این فرمایشات امی آقا که پیغمبر به امیونه خیلی معنا توش داره. آدم توی کلمات آقا هر چی فکر میکنه میبینه این مطلب خیلی عالی داره آقا میگه، یعنی ما در خودمون اینجوری میبینیم. حقیقتش اینه که محبت‌های ما گاهی ما رو به گناه میکشونه. حضرت میگه این صفت مؤمن نیست، مؤمن نباید اینطور باشه که محبتش او را به گناه بکشونه. ولذا اولش میگه لا یحیف علی من یبغض، ظلم نمی کنه در حق کسی که بغض با او داره. در بعدیش میگه ولا یأسم فی من یحب، گناه نمی کنه در باره کسی که علاقه بهش داره. اینجور نیست که خدای نخواسته هر گناهی رو مرتکب بشه بگه من فلانی دوست دارم چه کارش کنم، میخواستم دلش نشکنم دیگه، هم دلش نشکنم چه کار کنه، بچه هست دیگه نمیفهمه. در مقابل خدا آدم اینا رو میترسه بگه. بعد آقا میفرماید که صبوران فی الشدائد، شخص مؤمن در مقابل سختی ها صبر زیاد میکنه. شما کسی رو در دنیا سراغ ندارید که در اول زندگیش که به چشم و گوشش دلش باز میشه، اول آغاز زندگی متعارف که چشمش باز میکنه میره تو زندگی، تا پایان عمر برخورد به سختی ها نکنه. نمیشه. خداوند در تاریخ دنیا اینو ثبت کرده، در دنیا تاریخش ثبت شده که دارون بالبلاء محفوفه. این عبارت ها عبارت ظاهرسازی نیست، این کلمات کلمات معنا داره. خداوند برای دنیا دار و عنا، امیرالمومنین سلام میگه دنیا، میگه دار و عنا با عین و نون الف همزه، دار و عنا دار سختیه، دار مشکلاته. برادران آقایان عزیز بزرگوار ما فکر نکنن که ما اینجا باید آسایش آنچنانی داشتیم. نه، خدا اینجا را جای آسایش قرار نداده. اینی وضعت الراحت فی الجنه و ناس یطلبونها فی الدنیا فمتا یجدون. قربان کلامات امام صادق علیه السلام شد. امام صادق میگه خدا فرموده من راحتی رو در بهشت قرار دادم، مردم میخواد تو دنیا راحت باشن، فمتا یجدون. اگر بنا بود دنیا جای آسایش راحتی بود و جای خوشگذرانی، از همه اونها خود ائمه و خاندان رسالت بودن، چون اینا محبوب ترین مخلوق خدا بودن. در پیش خدا از پیغمبر و آلش کی محبوب تره؟ هیچ کس. عزیزترین افراد پیش خدا ذات اقدس حق خود وجود آقا رسول الله، بعد از پیغمبر عزیزترین افراد پیش حضرت احدیت خود امیرالمومنین علیه السلام، خود گوینده و شنونده که من داره الان بیانات احادیث شریف شونه میکنم. اینا از همه موجودات من فی الارض و من خلق همه و همه افضل بودن. واقعیت دیگه ما از این دو بزرگوار افضلتر چیزی نداریم. خب حالا شما برید ببینید وضع زندگی این دو بزرگوار در این مدت عمر شریف 63 سال هر دوشون برابر بودن دیگه. هر دو این چهره عزیز ما هر دو 63 ساله. پیغمبرم 63 سال عمر کرد، امیرالمومنین هم 63 سال عمر کرد. تو رو خدا در این 63 سال چه به سرشون آمد، چه عدیت ها شده. اینها برای خاطری که من و شما تسلی پیدا بکنید دلمون. خدا میخواد به ماها بفرمونه من اینا که اینا عزیز من بودن، ببینید در دنیا چه کشی در شما رو چشما بخواید بیشتر از این راحتی بشوشی نداشوشی، انتظار نداشوشی دیگه. حالا هر کسی یه گرفتاری داره، باید خودمون رو به صبر الهی آمایش بدیم. هر کسی نگاه کنه یه گرفتاری، یکی نگاه گرفتاری برای بچهش داره، یکی نگاه گرفتاری برای خانومش داره، یکی گرفتاری نگاه میکنه برای زندگی و خانهش داره، یکی گرفتاری برای مصادفه با برخوردهای بعضی های داره که باش از یه خلاصه. مؤمن سرگرم به یک مشکلی هست. اینه به شما بگم، هر یک از شما نمی چشمایی که الان جا در محضرتون من هستم، اگه بخواید تو تاریخچه زندگی تو نگاه کنی مشکلاتی دارید و تا خواهید داشت، نمیشه نداشت باشه آدم. شاید این قصرم که از پیغمبر خدا نقل میکنن این برای خاطر باز تذکر به ماست که میگن پیغمبر بزرگوار تشریف بردن برای یه جای نهار، وقتی نهار که رفتن اونجا همچی که آمدن سفره بیارن محضر پیغمبر، تا سفره رو آمدن یه مطبه نگاه کرد یه حیوان پرنده لب دیواری، فرنده لب دیوار، این حیوان بنا کرد اونجا تخم کردن. این تخم حیوان از اون لب دیوار که تخمش کرد، این تخم آمد بیفته پایین، گیر کرد روی میخی که به خود دیوار بود. این تخم حیوان به زمین نیفتاد. تا این تخم به زمین نیفتاد پیغمبر بزرگوار چشمش به همین تخم بود و اینا، تا دید حضرت گفت لا اله الا الله، تعجب کرد. العجب لله، قدرت خدا رو نگاه کن، این باید الان افتاده باشی، شکسته شده باشی. اونجا گیر کرد، اونم نیفتاد و نشکن. تا حضرت کلمه تعجب رو به زبان مبارک جاری کرد، صابخانه مطبعه گفت آقا چی بود؟ شما العجب لله گفتی چی شد؟ از حرفه گفت این نگاه کن این تاق از این بالا افتاد نیفتاد زمین. این تا این رو گفت به مطبعه عرض کرد آقا گفت بله شما پس من آقا که اینجوره به شما خبر بدم. حضرت همه خب چه خبر؟ گفت من خداوند از زمانی که خودم رو تا حالا شناختم در هیچ چیزی من خلاشان بدشانسی نداشتم، هیچ بلایی متوجه من نشد، هیچ مشکلی متوجه من نشد، همه کار من روی آمده. تا اینه گفت پیغمبر بزرگوار یه رفع حضرت عجب حضرت بلند شد، حضرت دیگه نشیست بلند شد که برو بلند شد آقا کجا نهار؟ گفت نه، اصرار کرد که خب بفرمایید نهار بخونیم. بعد فرمود نه من دیگه نمیتونم اینجا نهار بخورم. گفت برای چی؟ گفت اون بنده‌ای که در زندگیش چنین باشد خیلی تو مال اون بنده نیست، معلوم شد تو مورد توجه خدا نیستی. مؤمن کسی است که در میان زندگیش گاهی متوجه گرفتاری‌ها میشه، این گرفتاری‌ها خیره. حضرت نهار نخورد. مرحوم فیض رحمت الله علیه آقایون اگه خواستن روایت ببینن شافی نقل کرد، ولی شاید آقایون جای دیگه، من چند جا دیگه دیدم البته، حالا یک جاش در اونجا عرض می‌کنم. مرحوم فیض رحمت الله علیه تو کتاب شافی قصه رو نقل کرد، فرمودن به اینکه حضرت غذا نخورد، فرمود اون بنده که هیچ بلا نبیند این مورد عنایت خدا قرار نگرفته، قضای او برکت نداره. این چی رو میرسونه؟ این قصه اگر واقعا به این کیفیت که نقش شده باشی چی رو میرسونه؟ این میرسونه که ماها عزیزان ما اگر سختی داریم در معیشت ما، در زندگی ما، و میدونم هم دارید، همه تون هم دارید، واقعیت به این و بینال با این وضع امروز و اینا نمیشه گفت طلب مشکلات نداشته، حقا میدونم دارید، ولی ما بخوام تسلی بدم، این روایت ها، این حادیث ها تسلی دل ماست که ما راضی باشیم به اون چرا که خدا برای ما پیش میاره. انشاءالله اقلا در مقابل سختی ها از اون طرف خدا به ما اجر بده، از اون به ما مزد بده. روایت داره که بلا که میاد، ولیکن این صبر علیها اگر صبر کنه فهو معجور، و این جزع علیها اگر جزر اگر اما جزا افضا کرد و هوا محروم. ای برگون کلماتش رو بشن حضرت می فرماید خانه خود گرفتاری میاد، گرفتاری هست، اگر صبر بکنی مزد بهت میدن، گرفتاری کشیدی ولی مزد هم بهت میدن، اگر بنا بکنی جزا افضا و داد و فریاد هیچی، هم اینجا مصیبت دیدی هم مزد تا بر دستت درست. پس چه بهتره که انشاءالله ما با صبر داشته باشیم. اینی که حضرت می فرماید به امیرالمومنین علی جان مؤمن صبورون فی شدائد، در سختی ها صبر را پیشه خودش قرار میده، صبورون فی شدائد لا یجور ولا یعتدی، لا یجور ولا یعتدی. آدم مؤمن جور نمی کنی، جفاری می کنی، ولا یعتدی تجاوز از خط خودش هم نمی، تجاوز از حد خودش، نه جور میکنه نه حدود خودش رو پاش درازتر میکنه، پاش رو گلی به دیگران نمیبره. بعضی ها نگاه میکنی به خودشون اجازه میدن به هر شخصیتی حرف میزنن. آقا جان تو رو بگردم تو رو چه کار به شخصیت های بالای حرف ها رو میزنی؟ گاهی نگاه میکنی پیش میادا، نه آدم نگاه میکنی تجاوز نباید بکنه از حدودش، هر کسی در محدوده خودش پاش دراز کنه. حضرت دو تا عبارت آوردی، با اینکه لایجور رو فرموده بعد پسرش میگه ولا یعتدی، معلوم میشه این دو تا اذا جمع افتراقا است، این دو تا که با هم جمع شد معلوم میشه معنای دیگه داده میشه، جور نمیکنه، جفا نمیکنه، و پاش از حدود خودش هم دراستر نمیکنه، در محدوده خودش حرف میزنه، کاری به دیگران نداره. لا یجور ولا یعتدی ولا یعتی به ما یشتهی، ولا یعتی به ما یشتهی. مؤمن اینجوری است که هرچی دلش بخواد، چی دلت بخواد، هرچی دلت بخواد، چرا این کار میکنی؟ دلم میخواد، به تو چه؟ این که حرف نشد. دلم میخواد یعنی چی؟ دلم میخواد بگی خدا چی میخواد؟ دلم میخواد چی؟ ولا یعتی به ما یشتهی. خیلی این جملات عجیبه. ولا یعتی به ما یشتهی. نگاه نکن تو خودت چی میخوایی. ببین اون چی که خدا برات میخواد، اون چی بزرگان برات میخوان، اونهایی که راهنمای تو هستن، اونهایی که خیرخواه تو هستن، ببین اونا چی میخوان. نگاه نکن خودت چی میخوایی. آدم بعضی جاها باید خودش در اختیار بزرگا قرار بده، ببین بزرگان نظرشون چی هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما عراقی رو، خدا رحمتشون کنه. ایشون قضیه مال ایشون نقل میکنن، من داره عرض میکنم قصه مال آقاست. ایشون میفرمودن که وقتی که میزای شیرازی بزرگ مرحوم آس محمد حسن رحمت الله علیه، میزای بزرگ خدا رحمتش کنه، ایشون اصفهان بود درس میخوان در اصفهان، خیلی طلبه باهوش و بازکاوتی بود، خیلی قوه هوش عجیبی داشت. ایشون در اصفهان بود، تصادفاً از اصفهان حرکت میکنه به عنوان زیارت بره نجف. ایشون از اصفهان حرکت میکنه که میره نجف، در زمانی بود که زعامت شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه بر اون شیخ مرتضا در نجف زعامت داشت و درس میداد و حوزه درسشون 700 نفر طلبه مجتهد پای سخنان مرموهای الله. ای ماشاءالله ماشاءالله چی بوده اینا، 700 نفر مجتهد پای درس مرموه هاشم مرتضی انصاری نجف. آقای میزا شیرازی هم وارد نجف میشه. وارد نجف که شد به مرموه شیخ مرتضی خبر میدن که آقا ونه این آقای آسمان محمد حسن آمده. اون روز که خب به نام آیت الله شیرازی معروف نبود، گفتن یا آس محمد حسنی آمده به نام شیرازی، از فامیلی شیرازیه، خیلی مرد باهوش و با استعدادیه، بسیار مرد فاضلیست و ایشون در اصفهان خیلی مورد علاقه طلاب است. اگر میشه ایشون رو شما نگهش دارید در نجف، شاید نجف بر نگرده، ایشون بخواست برگرده بیره. وقتی این قضیه رو به شیخ گفتن، گفت شیخ فرمود که خیلی خوب ببینم چی میشه. مرحوم شیخ تصمیم میگیره میره به دیدن مرحوم زمان حسن. وارد خدمت ایشون میشد و وقتی وارد شد ایشون هم تجلیل میکنه. خب شیخ مرتضی معروف بود دیگه، یک احترام عجیب بلند میشه براش. قدم میره جلو، همچین که شیخ میشینه ببینی ملا چه کار میکنی، با یک سخن نگاه کنی چی مطلب رو همه جا رو به دست آورد. همچین شیخ مرتضی نشست و خوش آمد کرد و تمام شد، یک مرتبه رو کرد مرحوم شیخ با محمد حسن شیرازی. آقا گفت بله. گفت بفرمایید در بیع فضولی، بفرمایید در بیع فضولی اجازه کاشف است و یا ناقل، نظرتون چیه؟ شیخ در آمد گفت برمشیر میشون. ایشون آمد و جواب داد، گفت به نظر من میاد مثلا یکی شالا گفت، چون قضیه رو آقا خودشون نفر بوده تا من بگم ایلا بیان میکردن من میگودم اومده. خب این جوابی داد مرحوم شیخ، گفت اگر اینطوری بگیم چطوره؟ خیلی عالی. از محمد حسن خیلی عالیه، وجه خیلی زیبایی بیان کرده. شیخ گفت اگر این حرف رو اینگونه جواب بیدیم چطوره؟ حرفی که زده بود دوباره شکون او رو. آسمانگاه دستان گفت راست میگی، این اشکال خوبی وارد کردی. دوباره اون اشکال رو شیخ دوباره او رو جواب داد، این سوم شد. گفت سوم این جواب اگر اینه بدیم در مقابل این اشکال چگونه؟ شیرازی دید خیلی عالیه، سرتون درد نیارم. 8 تا موضوع آیت الله عراقی فرمود، 8 تا، یعنی 8 تا هی موضوع رو گفت و جواب داد، گفت جواب غیر جواب هم. آسمان دستانی میگی همینطوری ماتش بود. یعنی این چه مقدیه؟ الله اکبر. هی شکافت و بافت و شکافت تا اینو گفت. یه وقتی میزای شیرازی هم در آمد گفت چشم مسافر که بر جمال تو افتد عزم رحیلش بدل شود به اقامت. وای کلا ولیش تحبیشم خیلی عالی بود. همچی چشم گفت من تصمیم داشتم برگردم اصفهان. گفت وقتی من جمال تو را دیدم شیخ و این علم و کمالتی دیدم دیگه مسافرت کردن چیه؟ گفت چشم مسافر به جمال تو افتد عزم رحیلش بدل شود به اقامت. هیچی ما آیه مرموم آیت الله عراقی فرمودن که ایشون قدرت خدا رو بودن 30 سال تمام، 30 سال ایشون می فرمودن 30 سال تمام مرجعیت تامه عامه رو خدا به دست میزا محمد حسن داد. که مرحوم حاج انصاری واعظ خدا رحمتش به من یادم ایشون بالای منبر چند جای منبر من پاهنبرشون بودم دیدم ایشون اشاره کردم فرمود میزای شیرازی 12 سال این آقای حاج انصاری میگفت 12 سال دستش از پنجره بیرون دستش بیرون بود. آقا مریض بودن ها، ولی مردم میامدن دستش زیارت میکردن به ایمان مرجعیت تام و در صابر را بودن. خدا ببین چه مقابلش داد. ببین شخصیت بزرگ وقتی خودشو در مقابله شخصیت چنین افراد قرار میده تسلیم محضه. به محضه شیخ رو نگرش داشت و به حمدالله بلغ ما بلغ رسید. انشاءالله ما هم همینطور باشیم، سعی کنیم که انشاءالله از خدا کمک بطلبیم، از خدا مساعدت بخوایم، خدا ما رو کمک کنه، درس بخونیم، زحمت بکشیم، انشاءالله به بزرگان ما احترام بذاریم، فرمایشات اونها را نقش زندگی قرار بدیم که انشاءالله موفقیت بیشتری داشته باشیم. انشاءالله بقیه حدیث باشه برای هفته آینده اگر عمری باقی بود. چند جمله درس بدم خدمتتون، شما رو زحمتتون رو کم کنم. اول ماه از صفت شریه شما رو کشوندیم اینجا، باید ببخشید دیگه، چاره ای نیست دیگه، ولت طلب ما بنده خدا باید دیگه شریه که میشه یده برن اونجا. خب هر شاید محضرتون که و اما درس ما نظر شریفتون باشه درباره این که عقص و شر. گفتیم مراد این که مو چجوریه منظور عقص بکنه کیفیتش رو براتون چند تا معنا کرده بودم خدمتون. یکی گفتم وسط سر بود، یه معنای اولی بود. دوم پشت سر بود که اینه من اشاره کردم دومین معنا بودش که پشت سر را مواره ببافه، که در روایت دعایم الاسلام هم که فرمود پیغمبر من نهی کرد که من آقصون رأسی فی خلفی، که من موی سرم را ببافم پشت سرم بذارم. حضرت فرمود این کار رو نکنی، که این روایت هم دیروز قرائت کردم. آمد این صورت سوم رو گفتیم که دیگه درس رو تعطیل کردم محضرتون. صورت سوم گفتیم مراد از عقص همین کبهی باشه که زلوی سر گذاشته بشه، این فکولی که میگن ما، منظور این باشه. و این بیانیست که مرحوم علامه در منتها نقل کرده که فرموده که مرحوم اندرامونم انقی نقل از یه قیلی کرده که مراد به اینجا زفر و شر و جعله کل کبه فی مقدم رأس، این جلوی سر قرار بده در علل جبهه رو پیشانی، فکولایی که رو پیشانی قرار میدن. آمدن گفتن خب اگر این باشه پس بنابراین حرف شیخ درست میشه، ولی که مو اگه بیاد رو پیشانی قرار بگیره مانع از سجده میشه. وقتی یک مانع از سجده شد پس این دیگه هم حرام است و هم نماز باطل میکنه. این مطلب جوابش روشنه، این که به نظر میرسد حرف تمامی نباشه. اولا که این خلاف معروف متعارفه، چون این مو رو معمولا نمیبافن، موی جلوی سر بافته نمیشه، همیشه مو جمع میکنن، نه این که اینه ببافنش. این با بافتن خیلی جور در نمیاد. این اولا. و ثانیا خب اگر بنات موی سر منظور فکل باشه دیگه مخصوص به مرد نیست. خب زنش هم همینه نیست همینطور؟ اگه زنش هم موشه بیاد جلو پیشانیش بذاره بخواد از سجده بره، خب نمیتونه نماز بیاره، مانع هست. اینکه خب زنش هم همین حکمو داره، چون فرق نمی کنه، هر دوشون مشترکن. و شیخ هم این نکته رو اشاره نکرد در کلامشون، مرحوم شیخ هم هیچ اشاره این نکرد که این حرام است و نماز باطل میکنه برای که یمنع و انسو. هیچ تعبیری از شیخ اینجوری نشده، رسما فرموده حرام است و لا یجوز و یعید و صلات، چیز دیگه بیان نکرده. مدافعن بر این که این معنا با معنای روایت دعائم نمی‌سازه. روایت دعائم اون رسما نشان میده که مراد پشت سر فی خلفی گفته، همطوری که ابن درید و اینها هم بیان کرده بودن با اون معنا هم سازگاری نداره. بنابراین مضافن بر این، خب حالا اگر برفرض ما قبول کنیم بگیم مراد این موی جلوی پیشانی باشه، خب این چرا حرام باشه مطلقا؟ حرمتش چرا مطلقا حرام باشه؟ حرام نیست. خب بذاره موی سر اینجا بذاره، برای سجده رفتن و عقب بزنه، سجده که میخواد بره در سجده موش عقب بزنه، بذاره رو زمین دستش بره بزنه، این نمیشه، هر این نمازش باطل میشه. چرا باطل میشه؟ برای چی؟ یمنع من از سجود نمیشه، خب میتونه مو رو عقب بزنه. پس اقلن اگر حرمت میخواد بگه باید مقیدش کنه که اگر دستش عقب نزد مو رو، با دستش کنار نزد و با همون حال سجده رفت، اون وقت نماز باطل، قهرن عملی که موجب نماز باطل میشه حرام باشه. اما این شدی حرفا اشاره نشده. بنابراین به نظر میرسن این مطلب خیلی چنگی به دل نمیزنه. من به نظرم اینم هم که علامه هم گفته قیله، مثل که خودش هم خیلی قبول نداشته، گفته قیله، یه قولی اینجوری بوده. پس اینو خیلی نمیشه چنگی به دل زد. حالا خب حالا یکی از معنایی که کردن دیگه، حالا معنای چهارمین معنا را حکایت شده از مترزی که با همون تای مؤلف، از مترزی ایشون نقل کرده قولا بنای قولی، مراد از عقص انه وصل الشعر به شعر الغیر، انه وصل الشعر به شعر الغیر. این اگر یادتون باشه مرحوم شیخ هم تو مکاسب آورده، نمیدونم نظر آقایون هست یا تو مکاسب محرمه ها، مرحوم شیخ اینو اشاره کرده. یکی از چیزهایی که آقایون شبهه کردن که این عمل حرام یا نه، که اگر بخواد موی زن دیگری رو به موی انسان زنی وصف بکنن، آیا از نظر شرعی اشکالی نداره؟ افرادی که مثلا این زنی که خب شوهر داره، این شوهرش خب با دست به سرش میکشه، حالا موی زن دیگری نامحرمی رو وصلش کنن به موی زن همسر خود آدم، وقت این اگر انسان دست باید بکشه روش، اینها مست به موی نامحرم نیست. این رو مرحوم شیخ اونجا نقل میکنه که وصل و شعر به شعر را قیل، و این که مراد عقصه، بعضی از آقایون اینجا معنا کردن. وقت اونجا بحث میکنن آیا مو چون مالا تحلل حیاته، آیا مادام وصلش فقط حرامه یا اگر جدا شد؟ و این مشکل تو زمان آیت الله رحمت الله، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه داشتیم، از مرحوم آیت الله بروجردی میپرسیدن. نمیدونم شما سابقه حیاتون باشه، حماما که مثل حالا دیگه دوش نبود، خاطر مبارک باشه، حماما همه خزینه بود دیگه. این خزینه که میرفتن، خیلی عوض بخوام، این خانمهایی که میرفتن خزینه اونا، خیلی از موهای سرشون تو خزینه گاهی جمع میشد، اینا بعد از مدتی موهای زنها اونجا جمع میشد، یا تو خود تنخانه که میخواد تنه میشورن. از مرحوم آیت الله بروجردی پرسیده بودن که این موهای زنها رو اینجا جمع میشه میرزد، آیا ما دست بزنیم نامحرمیم؟ چگونه است؟ اشکال شرعی نداره؟ مرحوم آیت الله بروجردی میفرماید الاحوال اجتناب است، ولی چون اینا جدا شده هستن و جزء زباله تقریبا حساب میشه، لعل مستشون مشکلی نداشته باشه. حالا در اونجا اونجوریه، اینجا هم آیا از زنی که جدا کردن آوردن به زن دیگر این مشکلی نباشه؟ چیزی نیست. این از این جهت بعضیا خواستن که بگن اشکال شرعی داشته باشه. اینه، این چهارمی معنیش این میشه که وصل شعر الغیر به شعر خودش وصل کنه، حالا یا مرد مال زنی رو گرفته به خودش وصل کرده، یا مال مرد دیگری به خودش وصل، باز زنش میخواد دست بگیره، همه مسئله فرق نمی کنه چه از این ور باشه. آمدن این معنا رو گرفتن. پس چهار تا معنا یادتون باشه برای عقص شد: یک وسط سر، دو پشت سر، سه جلو فکل سر، چهارم هم که وصل الغیر. درست شد؟ ما به نظر ما از همه اینا بهتر همون دومیه. دومی از همشون بهتره، متعارف همه که پشت سرام میگیرن موره میبافن و اینا، که شعرم داره مستسقراتون علال او توی متوت چه میکنه اینجور جه ها اون ده هست. این همینه که پشت سر بیافن. خب حالا ما به نظر ما احسن اینی، اما متعارف بیشتر اینه. حالا پشت سر بالای سرم میذارن امده که مثل هندی ها و اینا میذارن، ولی نوعا کمتر. خب حالا بیاییم مسئله امر ثالث رو بگم. این امر دوم بود، الامر ثالث، ایها الفضلا. حالا که با معنای عقص رو نتونستیم به دست بیاریم، چهار تا معنا شد. اون آقایی که حرام میدونه میگه عقص حرامه، مثل شیخ و منطبع، ولی یا نه مکروه میدونه، حالا لازم نیست حرام باشد، حالا مکروه هم میدونیم در کراهت هم که آقایون این حرف زدن اشکالی نداره. حالا بفرماید از نظر شرعی بنده اگر در همچی جایی قرار بگیرم قاعده اصل عملی چی میگه؟ حالا فرض کنید روایتی نتونستیم به دست بیاریم، آیا با توجه به این معنا که اگر کسی قائل به حرمت شد همش حرام میشه؟ باید از همه اجتناب کنی؟ قاعده اشتغاله یا اینجا قاعده براعته؟ چی به ذهن مبارک تو میاد؟ این مطلب خوب قابل بحث، خیلی جالبه، چکارش کنیم؟ بعضی از علما آمدن گفتن که ما که همیشه احتیاطی هستیم، ما هر جا در شبهات تحریمیه اگر پیش بیاد بر ما باشه ما قائل به احتیاط اشتغال. خب آقای که احتیاطی که باش حرفی نداریم، حال شما احتیاط هستی اشتغال علال قول به اشتغال مطلقا که بفرما برو کنار، ما کارت نداریم، شما باید از همه این اجتناب کنید. بسیار. و اگرم ما عقص رو معنای عام بگیریم، اگه بگیم عقص عام هست چهارتاست، یالا هر چهارتا رو میگن عقص، اگه اینم باشه که باید اشتغال دیگه، اشتغال نمیشه، اینم اشتغال میشه دیگه. یعنی اگه من عقص حرام باشه، حالا فرض حرامش بهتر باید روشنه، عقص حرامو، خب عقص چیه؟ چهار تا معنا داشت، هر چهار تا رو عقص میگن، خب بادم یجه بلشتن، بادم یجه بلشتن. پس این دو صورت آلون اشتغالش روشنه، یکی علل قول به اشتغال فی شبهات تحریمیه مطلقا مسلم، علل قول به این که این مفهوم عقص کامه للعام مطلقا برای همه اینا باشه، اینم که واجب الاجتناب، اینم روشن. پس میمانه کدوم صورت؟ اون صورتی که از این چهارتا یکیش درسته، یکیش حرامه، بقیه حرام نیست، یکیش حرامه. اون یکی کدومه؟ نمیدونم. اینجا شما چی میفرمایید فضلا عزیز؟ اشتغاله یا براعته؟ شبه محصوره است یا غیر محصوره است؟ شبه محصوره است یا غیر محصوره؟ حتما محصوره است دیگه، شبه محصوره دیگه. در شبهات محصوره، در شبهات تحریمیه شما قائل به اشتغال نیستی؟ در عناین متشابهین اگه مشتبهین شد نباید اجتناب کرد. من میدونم یکی از این کاسه ها نجسه، چهار تا کاسه نجسه، یکیشو میدونم نجسه، میشه ازش خورد؟ نه، باید از همه اشناب کنی دیگه، مگر نباید اشناب کرد؟ چرا دیگه؟ شبهه محصوره، اونم نمیدونیم کدوم یکی دوناست، و یه جوال اشناب. بعضی از علما فرمودن اینجا قاعده اشتغال میاد، چرا؟ برای خاطر این جهت، چون اشتناب است از کل واحد منهما لل اجمال، چون ما اجمال داره نمیدونیم کدومه، حالا که نمیدونم حق نداری شکرون دست بزنی، حق نداری دست بزنی، مثل شبهه اناعین مقومه. خب در اینجا یه شبهه پیش میاد، اینو عرض کنم خدمتتون ببینم چی میشه. در اناعین مشتبهین مسلم باید اجتناب کرد، 100% درسته، این درسته. چرا؟ برای که من در اصل نجاست یقین دارم اینجا آمده و یقین دارم یکیش نجسه، نجس منم تو این عدد هست، هر دو هم در مورد ابتلای من باید دست ازش بردم، درست ایسایی. اما اینجا من چرا اجتناب کنم؟ برای که فرض کنید یکی از اینها زن یا مرد فرض کنید موش پشت سرش بافته اینش بافته باشه. خب الان من شک میکنم این مصداق حرام آورده یا نیاورده. یعنی چه؟ یعنی مفهوم عقص حرام آمد یا نیامد؟ چرا اشتغال؟ برای چه اشتغال؟ براحته، باید براحت جاری کنه، باید براحت جاری کنه. چرا؟ برای که یک دونه پس کن بافته سرشو یا مول سرش فکل گذاشته، یکیش هم این بود دیگه، این فکل گذاشت فعل حرامن املا، باید اشتغال به چه دلیل اشتغال کنم؟ من یقین ندارم مصداق عقص آمده، شاید عقص اون باشه اون باشه. پس اینجا جای شک که در براحت اینجا میشه، شک میکنم آیا ما هو حرام آمده است یا نیمد. رفع اموال آیالم درست آقا؟ رفع اموال آیالم قبع اقاب بلا بیان که براحت جاری میکنم، براحت جاری میکنم، تمام شد. بقیه میگه آیا این هفت تمامه؟ یا نه اینجا دوران الامر بین المتباینات، دوران الامر بین متباینه است، متباینات است. چرا او هازا او هازا او هازا؟ مگه یکیشون حرام نیست؟ چرا؟ خب در متباینه که باید اجتناب کرد، در متباینه نباید اجتناب کرد. چرا دیگه؟ اینجا متباینات اقل اکثر نیست که، اقل اکثر نیست که شما براحت جاری کنید. بیایی بگی من قدر متیقن اقلش دارم، اکثرش نمیدونم هست یا نیست، براحت جاری کنید. اقل اکثره، اقل اکثر نیست که، متباینه نه. یعنی عقص یا هازا او هازا او هازا او هازا، در متباینات باید اجتناب کن. مگر اینکه بیای این حرف رو بزنید، حاج آرزا این رو گفته، شما اگه قبول میکنی فرماش ایشونه، حاج آرزا میفرماد مگر کسی اینجوری بگه در میان این چهار تا اونی که قدر متیقنش میتونه مصداق باشه همونی که اصحاب فهمیدن، یعنی اونی که پشت سرش مثلا میبافه، اونی که اصحاب فهمیدن قدر متیقنه در میان این چهار تا معناها، این بیشتر متعارفه، این بیشتر غالبه، این بیشتر مورد تفسیر قرار گرفته. پس وجود هازا بگیم قدر متیقن، ما بقیه شک میکنیم آیا مصداق عقص هست یا نیست، براحت جاری میکنیم. این فرمایش آجا اگر آقایون این قبول بکنن نتیجه براحت میشه. و صلی الله علی محمد و آله.